أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين تنبيه لابد أن تعلم أن كل ما له وجود في العالم الحسي له وجود في العالم المثالي دون العكس لذلك قال أرباب الشهود إن العالم الحسي بالنسبة إلى العالم المثالي كحلقة ملقاة في بيداء لا نهاية لها. خب دو تو تنبیه مونده از این فصل عالم مثال. یک تنبیه اول میفرماید بین چند تا مطلب چند تا بحث داریم تو این تنبیه عرض میکنم مطالب رو بعد تطبیق بدیم. مثلا اول می‌فرماید بین عالم مثال و عالم حس نسبت عموم و خصوص مطلق است. یعنی هرچه در عالم محسوسات یک وجود مثالی دارد اما ولا اکثر، یعنی نمیشه گفت آنچه در عالم مثال است حتما یک وجود حسی داره. علتش اینه که اصلا عالم مثال عالم گسترده ایست. عالم مثال یک عالم گسترده ای هست و نسبت عالم حس و عالم مثال مثل یک حلقه گم شده ایست در بیابان وسیع. نسبت اینطوری ایست. خیلی عالم مثال عالم گسترده و وسیع ایست. یک انگوشتایی رو پرس کنید در یک بیابون برهوت از این گم شده میاد و پیداش کنید. من یادمه تو بعد از عملیات رمضان که برگشتیم دوباره رفتیم منطقه به نام کشک و گفتن عملیات، ولی عملیات به هم خورد دیگه. یه سه ماهونی تقریبا پدافندی بودیم. این منطقه بسیار حساسی بود، مثل کف دست بود و صاف زمین بیابان برهوت و این عرض منطقه که دستمون بود هم وسیع بود، نیروها هم زیاد نبودن، از اون فاصله بین سنگرهایی که نگهبانی میدادن هم زیاد بود. من یه شب سال 61 بود تقریبا، یه شب من پاسبخش بودم. پاسبخش مسئولیتش مسئول نگهبانایی است که نگهبانی میدن. پاسبخش قبلی اومد من رو از خواب بیدار کرد، من رفتم نگهبانای دیگه رو بیدار بکنم که بذارمشون نگهبانی بدن و به جای نگهبانای قبلی. تو این فاصله تعویض یکی از این بچه‌هایی که تازه بار اولش بودم آمده بود جبهه، این یه دفعه از خواب بلند میشه با اسلحه میره بالای خاکریز یه تیر میزنه و تیراندازی هم من بود و این نه عضو نگهبانای من بود نه عضو نگهبانای پاسبخش قبلی بود. من تا صدا تیرش اینم سری رفتم داشتم دیگه رو عوض میکردم دیگه، رفتم سری دیدم بله این بودم. چه تیراندازی کردی؟ تیراندازی من نمیده من بوده. گفت من عراقی دیدم. تو باید به من بگی، من پاسبخشم تو من باید. خلاصه بعد یه دفعه دیگه فرمانده گردان و تیپ و اینا ظاهر شدن، پیدا شدن آقا چی شده چی نشده اینا، تیراندازی کی کرده؟ خب فردا صبح هر حال بعد اینه که تخلف کردن مجازات بشه. صبح خواهم این گردان رو به خط کردن، گفتن که بعد همچین اتفاق دیشب افتاده، پاسبخش هم آقای فلانی بوده، شخصی هم که تیر انداختم. جریمتون اینه، تو این بیابون یک تیره کلاش گذاشتیم، برید پیداش کنید. حالا هوای گرم سوزان تشنه عدم علت میشه تشنگی و بیابان برهوت، یعنی که حلقت ملقات فی بیدا، اون بیدایی که لا نهایت لا و آقای مساحت وسیع. بعد گفتیم حالا حدش را گفت نه هاچ کنید طول عرض برید پیداش کنید تا توپخانه. توپخانه 5-6 کیلومتر قطر بود. آقا ما و من و این بنده خدا رو با هم جریمه رو کردیم. خلاصه ما هم تو بیابونه میگشتیم، بعد هم وقتی میرفتیم برمیگشتیم پیدا نمیکردیم، حق نداشتیم آب بخوریم، آب خوردن هم ممنوع. تا اینکه خب این فرمانده گفت که خب پیداش نکردید، حالا این 10 متر رو برید عقب، یعنی عرض چیزو کم تر کرد جستجو. ما رفتیم، من پیدا کردم، بیام زیر بوته قایمش کردم آمد بیامورم نبود تو بوته، بوته های کچی کچی بود، زیر بوته این تیر قایم های کردم پیدا کردم. حتی خوب بود الان ما همراه این بنده خدا بودیم، چون بعد جا توی بیابون خمپارهای خورده بود، عمل نکرده بودن، این میرفت که اینا بچشه، وارد نبود، خدا رحم کرد، برحال لازم بود الان کسی همراهش باشه. وقتی برگشتیم بودن الان میتونی آب بخوریم، یه آب خوردیم، من خیلی ناراحت شدم که این برحال من چه تقصیری دارم، بعدیم چه مجازاتیه. حالا مثلا بندی خدا اگر خواب نما شده این کاری کردی که اگر من مقصرم توی فرمودن مقصری خود را بگردیم تا بلافتقی باید جدیده بشن، چون باقا میگفتن که دسته بنده از دسته دسته امام. خلاصه من خیلی ناراحت شدم و از قضا نفرین کردم این فرمانده رو، گفتم انشالله خدا یه تب لرز شدیدی بهش بده. خب ما دیگه آبم بخوردیم و بعد رفتیم از خونم دیگه نماز مغرب عشا رو هم خوندیم، خوابیدم، خیلی خسته بودم، خوابیدم تو بچه گفتم دیگه استراحت کن خسته شدی، خوابیدم. دیدم از خواب بیدارم کردن، چیه؟ گفتن که فرمانده شما رو خواسته. ایداد بیداد باز چی شده؟ گفتن که گفته تو رو خدا به آقای خسرو میگه مرا حلال کنه، دبل از گرفته به زیر سراب کدش میباد. این برازی این مهمونی نبیده بود دیگه، من چون به بچه بودم نگوش کنم تبله از بگیه، این خبر رسید بهش و بستهش کرده بودم در منگاه و خلاصه. ولی حالا این که علقت این مال قادم بیده با خلاصه خاطر خیلی خوبی از این نده. بله داریم هم تو در اون آره آخرت نه در آن ایشو در باره عالم دنیا با عالم مثال رو پشت میکرد. این یک مطلب که پس خب نسبت بین عالم مثال و عالم حس اون خصوص مطلق هست، یعنی اون چه در عالم محسوسات در عالم مثال هم هست ولا هست. مطلب دوم همون گونه که برخی از اعیان ثابته ممتنع بودن و امتناع داشت ظهوری داشته باشن در عالم عین، در عالم مثال هم حقایقی وجود داره که تنزلی از عالم مثال به عالم ماده ندارن. حالا یا امتناع داره تنزلشون یا ممکن امتناع نداشته باشه، و بعضی از حقایق عالم مثال هست که میتونن یعنی تنزلی در عالم ماده دارن که در مطلب اول گفتی. ولی اینه تو مطلب دوم میخوام اینو بگیم، اونایی که در عالم مثال هستن و تنزلی به عالم ماده ندارن ممکنه ممتنعه باشن، ممکنه ممتنعه باشن، توجه داریم. این هم نکته دوم. نکته سوم، وقتی حقیقتی در عالم مثال ظهور پیدا میکنه حتما باید این مناسبتی بین اون حقیقت مثالی و حالا اینجا تعبیر داره بین اون حقیقت مثالی و اشکال محسوسه مناسبتی باشد، بین اون شیء محسوسی که شکل محسوسی، یعنی اون شیئی که با اون شیء شکل محسوسش میخواد اون حقیقت مثالی تجلی و ظهور پیدا بکنه. مثلا جبرئیل وقتی میخواد به شکل دهی کلبی ظاهر بشه حتما یه مناسبتی بین این شکل محسوس و جبرئیل هست. چرا جبرئیل به شکل دیگری ظهور پیدا نکرد؟ حتما یه مناسبتی باید باشه بین این دوتا، که در کتاب کافی جلد دوم صفحه 587 این حدیث آمد. این هم نکته سوم. نکته چهارم، تو بحث قبلی خوندیم اعیان ثابته یا ممکنن یا ممتنه، تو چیزم خوندیم تو همین کتاب مطلب چهارم میگه ملائکه سماوی و عنصری و حتی جنیان که از جسم لطیفی برخوردارن، اینا تمثلاتی دارن به شکل‌های مختلف میتونن ظاهر بشن. حتی شیاطین هم به شکل‌های مختلف میتونن ظاهر بشن و افراد اونا رو ببینن. یعنی این ظهور و تمثل به اشکال محسوس هم در جنیان هست، هم در ملائکه سماوی هست، هم در ملائکه عنصری. مطلب پنجم، نفوس انسان‌های کامل هم تمثلاتی دارن به اشکال مختلف. حالا یه وقتا ممکنه به شکل بدن اصلی ظاهر بشن، یه وقت به شکل بدن‌های دیگه ظاهر بشن. وجه داریم، چون در بحث‌های عرفانی داریم که یکی از توانمندی‌هایی که ابدال دارن اینه که میتونن خلع نفس از بدن کنن و بعد نفس به بدن دیگه این ظاهر بشه. ازا ممکنه مثلا فرض کنید وجود مقدس امام زمان علیه السلام چند جا مشاهده بشه، اینجا تمثل جسمانی. حالا ممکنه به شکل‌های مختلف باشه، ولی حتما باید یه مناسبتی با اون شیء محسوس و شکل شیء محسوس داشته باشه. لذا مثلا هیچ موقع انسان کامل به شکل کلب و خنزیر و اینا ظاهر نمیشه، هیچ موقع به شکل انسان‌های پلید ظاهر نمیشه. معمولا اینایی هم که گاهی اوقات ائمه رو به خواب میبینن یا اولیا رو به خواب میبینن به شکل انسان‌های صالح میبینن، توجه دارید؟ به شکل انسان‌های صالح میبینن. مثلا میگه فرض کنید میگن مثلا حضرت معصومه سلام الله علیها رو مثلا چند نفر میگن ما به خواب که دیدیم شبیه مثلا فلان خانم بود، یا امیرالمومنین رو دیدیم به شکل فلان آقا، توجه دارید؟ این یه مناسبتی حتما باید باشه. وقت ابدال میتونن خلع نفس از بدن بکنن. حکیم جناب شیخ اشراق اصلا میگه حکیم کسیست که بتونه خلع نفس از بدن به صورت ارادی بکنه. خلع ارادی نفس از بدن کار حکیمه. اگر میخواییم که حکیم هست یا حکیم نیست، ببینه خلع ارادی نفس از بدن داره یا نداره. عجبه. اینم مطلب پنجم. مطلب ششم می‌فرماید که انسان یک سیر صعودی دارد از عالم ملک به عالم ملکوت. کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من المقنین. این سیر صعودی انسان است از عالم ملک به عالم ملکوت. خب و این سیر صعودی نشون میده که خدای سبحان دو نوع فیض داره. یه فیض که از سنخ قوس نزول است، یه فیض که از سنخ قوس صعود است. فیضی که در قوس نزول است از عقل شروع میشه که اولین ظهور حق است، صادر اول است، میاد تا به عالم ماده و هیولا برسه. این بهش میگن قوس نزول. قوس صعود سیریست که از عالم ماده و ملک شروع میشه تا انسان برسه به مرحله انسان کامل و عاقل. این سیر صعودی باعث میشه انسان بتواند به یک ارز کنم برزخ صعودی دست پیدا کنه. به همین خاطر عرفا برزخ و مثال منفصل رو، چون یکی از اسماء مثال منفصل برزخ دیگه، چون برزخ بین عالم طبیعت و عالم عقل، گفتن این برزخ و مثال منفصل یا در قوس نزول یا در قوس صعوده. برزخ و مثال منفصل در قوس نزول حد فاصل بین مجردات تام و موجودات مادیه. یعنی وقتی از مجردات تام بیاییم پایین میرسیم به برزخ، برزخ نزولی و مثال منفصل بعد عالم طبیعت. در واقع برزخ نزولی مظهر هو الاوله. چرا؟ چون اول این برزخ نزولی بعد عالم طبیعت، درسته؟ وقتی یه برزخ سعودی داره میگه برزخ سعودی مظهر هو الاخر هست. برزخ سعودی چیه؟ برزخ سعودی سعود از عالم طبیعت هست و دنیا به عالم مثال منفصل. پس در واقع ما یک برزخ نزولی داریم، یک برزخ سعودی داریم. برزخ نزولی یک برزخ هستی شناسانه است که از عالم مجردات که شروع میشه میرسیم به عالم مثال و بعد به عالم طبیعت. این عالم مثال رو در قوس نزول میگن چی؟ برزخ نزولی که مظهر او اوله. چون اول برزخ نزولی شکل پیدا میکنه بعد برزخ سعودی. برزخ سعودی یک در واقع بحث انسان شناسانه است که سیر انسان است از عالم طبیعت و عالم مثال، که هم مثال منفصل که عالم برزخ باشه. خب بله؟ مجرد اون عالم عقل و ارواح. در واقع در برزخ سعودی صور ارواح انسانی در برزخ سعودی، این صوری که در برزخ سعودی ظاهر میشه زایدی نیت ها و اعمال و در واقع نتایج اعمالیست که تو دنیا انجام شده. یعنی هر جور انسان در این دنیا عمل بکند، نیت داشته باشه، یعنی بینش ها، کنش ها، منش های انسان، صور ارواح انسانی رو در برزخ سعودی نشون میده، ایجاد میکنه، این باعث پیدایش صور ارواح انسانی در عالم برزخ میشه که مثلا به شکل‌های مختلف انسان ممکنه ظاهر بشه. اما صور انسانی در برزخ نزولی پیش از اعمال دنیاست، چون اول برزخ نزولی بعد عالم طبیعت. پس ما دو نوع برزخ داریم، برزخ سعودی، برزخ نزولی. فرق برزخ نزولی و سعودی اینه در برزخ نزولی اول عالم مثال بعد عالم طبیعت، در برزخ سعودی اول عالم طبیعت بعد عالم مثال، عالم مثال منفصل. در برزخ سعودی صوری که در صور ارواح انسانی در عالم مثال ظاهر میشه نتیجه نیاد و اعمالیست که در عالم طبیعته، ولی در برزخ نزولی این صور انسانی که در عالم مثال است پیش از عالم دنیاست و متأثر از نیاد و اعمال دنیا نیست. خب
عمل تشبیه چیزا نیست، صور تشبیه چیزا در برزخ نزولی
نه، این جسمانی که روحد باقا که سیر سعودیه
در نزولی در نزولی صوری داره تشکیل نده
کجا؟ بله دیگه، من نگفتیم اون چه در عالم طبیعت هست الان عبارت رو خوندی کل ما لو وجود فی العالم حسی لو وجود فی العالم مثالی دیگه،
تو برزخ سعودی
نه بله نزولی. خب توی عبارت قبلی اینه. خب بر حالا این نکته بس الان دو تا تفاوت گفتیم بین برزخ سعودی و نزولی. یه تفاوت دیگری هم که باید بهش توجه کنی اینه که برزخ سعودی، برزخ سعودی که از عالم طبیعت به عالم بالا برود، برای انسان و جن، یعنی اینه که مکلفن، اثباتش ساده است، چون انسان ها و جنیان مکلف هر نیتی و عملی که انجام بدن در این برزخ سعودی صورتش ظاهر میشه در عالم مثال منفصل. اما آیا دیگر موجودات هم برزخ سعودی دارند؟ این خیلی کار بحث دشواری است. بعضی ها میگن که دلیل عقلی نداریم، بعضی ها میگن دلایل نقلی است بر این که در حشر اکبر همه محشور میشن. اگر بپذیرید در حشر اکبر همه محشور میشن، پس همه باید گذار از عالم طبیعت به عالم مثال رو طی کرده باشن. حالا ممکن به عالم عقل نرسن ها، بره به عالم مثال باید برسن. حالا آیا این واقعا تک تک موجودات اینطوری هست؟ یا از هر نوعی بعضی موجودات اینطوری هست؟ اثباتش خیلی دشواره. ولی در برزخ نزولی اینو سعی کردن اثبات بکنه از طریق استعاله تفره، یعنی گفتن تو چون تفره محاله، پس همین موجودات یه مرتبه مثالی باید داشته باشن، مثالی و مثالی، یعنی یک مرتبه عالم عقل دارن، یه مرتبه مثالی در مثال منفصل دارن، یه مرتبه هم در عالم طبیعت و عالم ماده دارن، خزائن و بعد. خب پس قوس نزول هرچه در طبیعت هست در برزخ هم هست. در قوس نزول هرچه در طبیعت دیدید بدونید در برزخ هم هست، اما هرچه در برزخ هست، برزخ یه مثال منفصل، نمیشه گفت در طبیعت هست. اما در قوس صعود هرچه در برزخ صعود میکنه در طبیعت هست، اما هرچه در طبیعت هست نمیشه بدونید در برزخ صعود میکنه. اثبات این دشواره. در قوس نزول آنچه در طبیعت هست در عالم برزخ و مثال منفصل هست، اما آنچه در مثال منفصل و برزخ هست نمیشه گفت در طبیعت میاد، چون بعضیش حقایق ممتنع هستن، یا ممکنه ای که تنزل پیدا نمی کنن به عالم ماده. در قوس نزول آنچه در طبیعت یافتید حتما بدون در عالم مثال این حقیقت هست، وجود مثالیش هست، اما آنچه در وجود، آنچه وجود مثالی دارد و وجود مثالی در عالم برزخ دارد میشه اون در عالم طبیعت هم میاد؟ همین عبارتی که الان سطر اول خوندیم، ان کل ما لا وجود فی العالم الحسی لا وجود فی العالم مثالی دون العز. این مرا قوس نزول ها. اما در قوس صعود که از پایین میره بالا، آنچه در برزخ صعود میکنه، یعنی از عالم ملک میره عالم ملکوت، حتما در طبیعت هست. اما میشه گفت هر چی در طبیعت حتما صعود داره به عالم برزخ؟ این اثباتش دشواره. مگه اینکه کسی بگه بله هر همه موجودات در حشر اکبر محشور میشن، پس حتما عالم مثال منفصل هم باید طی کرده باشه. خب اینا یه مرتبه از مثال متصل دارن، حتما یه درجه از مثال منفصل، یعنی میتونن قوس صعود کنن به مثال منفصل برسن یا نه، یه اثبات سخت. جناب ابن عربی در فتوحات هم این بحث رو داره، تعبیر میکنه برزخ نزولی رو به غیب امکانی، برزخ صعودی رو تعبیر میکنه به غیب محالی. حالا چه این تعبیر بر اساس چه وجهی گفته؟ برزخ نزولی رو میگه غیب امکانی، برزخ صعودی رو میگه غیب محالی، چون آنچه در برزخ نزولیه در عالم شهادت ظهوری داره، یعنی یه چی ظهوری داره، در یعنی میتونه میتواند عارف عارف شهود کنه حقایق برزخ نزولی. اما اونچه در برزخ صعودی هست که میره بالا میتونه به طبیعت برگرده، یعنی میتونه ظهور طبیعی دوباره پیدا کنه، میگه نه نمیشه. این که رفت به برزخ صعودی، رفت تو عالم برزخ، این غیب محالیه، یعنی اینطور نیست که برای همه ظاهر بشود. لذا قیصری هم یه بحثی داره، میگه که برزخ صعودی برای کمتر کسی کشف میشه، برزخ نزولی برای خیلی از عرفا کشف میشه. مثلا عرفایی هستن از کشفیات نسبت به برزخ نزولی، یعنی عالم مثال منفصل نزولی دارن. مثلا همین عالم رو، همین عالم مثال رو که در خوبص نزول، برزخ نزول که یک برزخ هستی شناسانه هست، کشف میکنن. ولی آیا میتونن همه اینو کشف بکنن انسان های یا موجوداتی که قوس صعود رو طی کردن و از عالم طبیعت به عالم مثال رفتن، میتونن حقایق مثالی و برزخیشون رو کشف بکنن؟ همه همین عرفا میتونن به این درجه برسن؟ میگن نه، این خیلی کار دشواری. نه، این که صعوده دیگه. نه نه، حالا این محال نمیخواد بگه که ممتنعه، خواهد بگه برای همه اهل کشف قابل دسترسی نیست. در واقع این چه وضعی دارن؟ در واقع دارن عالم، یعنی برزخ صعودی رو دارن کشف میکنه نسبت به انسان ها. اینا تعدادشون تعداد کمتری هستن. حالا این مباحثی که خدمتتون عرض کردم هم مباحث تنبیه اول بودم، تنبیه دوم، هر دو تا تنبیه از خارج گفتیم که دیگه تطبیق می‌فرماید که تنبیه هم لابد ان تعلم ان کل ما له وجود فی العالم حسی له وجود فی العالم مثالی. هر چیزی که در عالم حسی وجود داره حتما یک وجودی در عالم مثالی هم دارد. دون العکس، این لیس کل ما فی العالم مثالی موجود یا له وجود فی العالم الحسی. لذلك قال ارباب الشهود ان العالم الحسی بالنسبه الى العالم المثالی، چون دایره عالم حسی کوچیک‌تره تا عالم مثالی، خیلی دایرهش وسیع‌تره. و نسبت عالم حسی به عالم مثالی مثل حلقه انگشتری است که در بیابان افتاده، بیابانی که لا نهایت لها، بی پایان بی کرامه. اما اذا اراد الحق تعالی ظهور ما لا صورت لنوعی فی هذا العالم، فی هذا العالم بلش میشه در عالم حس، فی صورت الحسی متعلق به ظهور است. صورت حسی رو هم بلش میشه صورت مقداریه. این حس حس مقداری است، نه حس عالم ماده نیست. میگه که اما وقتی که خداوند متعال اراده کند ظهور آن چیزی رو که لا صورت لنوعی فی هذا العالم، نوع آن چیز صورتی در این عالم حسی ندارد. توجه دارید، ظهور ما لا صورت لنوعی فی هذا العالم ظهور در صورت حسی، در صورت مقداری. اگر خدا اراده کرد ظهور بدهد ما لا صورت لنوعی فی هذا العالم، یعنی مثلا مجردات تام یا مجردات مثالیه، ما لا صورت لنوعی فی هذا العالم یعنی مجردات تام یا مجردات مثالیه، اگر خدا بخواهد این مجردات تام یا مجردات مثالی رو ظهوری بدهد، چه نوع ظهوری بدهد؟ در صورت حسیه، صورت مقداریه، مثل عقول مجرده و غیر عقول مجرده، مثل نفوس مجرده. خدا عقول مجرده یا نفوس مجرده رو بخواهد ظهوری بدهد در صورت مقداری، یه صورت مقداری بشه. حالا این صورت مقداری معناش اینه که آیا وجود مادی پیدا کنه یا نه، یه شکل مقداری پیدا کنه ولو به نحوه مثالی ها. ازا از بدن صورت حسیه بهتر مقداری معنا کنه. فیتشکل به اشکال محسوسات، پس این یتشکل این مالا صورت لنوعی فی هذا العالم، این همین عقول مجرده و نفوس مجرده به اشکال محسوسه شکل پیدا میکنه، اما بالمناسبات التی بینها و بینها، حتما یه مناسباتی بعد بین این اشکال محسوسات و بین این مالا صورت لنوعی فی هذا العالم یعنی عقول مجرده و غیرها مناسبتی باید باشه، یعنی بین جبرئیل و اون اشکال محسوسه که محسوسات مثلا بشری هست یه مناسبتی باید باشه و علا قدر استعداد ما له تشکر و بر قدر اون اندازه استعداد ما له تشکر، تشکر اینجا یعنی تمثل، استعداد ما له تمثل، ما له تشکر یعنی ما له تمثل یعنی رائی، رائی. ببینید مثلا ما فرض کنید یه جبرئیل داریم که همین مالا صورت لوحی عالم مثال عالم حس، خب یک صورت تمثال جبرئیل داریم، یک رائی داریم که این تمثال رو میبیند که اصلا حضرت مریم، اما این تمثال هم به شکلی در اومده، یه شکل محسوسی پیدا کرده، ولی این شکل محسوس شکل مقداریه، مادی نیست، جر نداره ولی مقدار داره. خب اولا باید یه مناسبتی بین جبرئیل و این محسوس باشه که به شکل اون جبرئیل در بیاد. ثانیاً این رائی که در این مثال حضرت مریم هست باید یک استعدادی داشته باشه که جبرئیل براش تمثل پیدا کنه، لذا وقتی جبرئیل به شکل دهی کلبی هم در میاد که همه نمیدیدن، میفهمد که هم باید عرض کنم خدمت شما یه مناسبتی باشد بین این اشکال محسوسات، یا به تعبیر حالا بینها رو به نظرم اگر به محسوسات بزنیم بهتره تا اشکال محسوسات، یه مناسبتی باید باشد بین محسوسات و بین اون دخول مجرده و غیرها که مالا صورت لنو ای فی هذا العالم تا به اون شکل در بیاد، و علا قدر استعداد، یعنی فیتشکل و علا قدر استعداد مالا و تشکل، و قدر استعداد مالا و تشکل، مالا و تشکل یعنی مالا و تمثل، استعداد مالا و تمثل، مالا و تمثل همون رائیه، مثلا در این مثال میشه حضرت مریم، مثل ظهور جبرئیل به صورت دعی کلبی و به صورت و به سلام آخر صورت های مختلفی هم بشه، الان همیشه دهی کلبی نبوده. بله؟ بله دیگه، صحبت همینه دیگه، وجودش خیال متصله و این افراد هم که میدیدن ارتباط با حالا مثال منفصل متصل هم منفصل هم نه، حالا قطعا برای ارتباط با عالم مثال منفصل از مثال متصل باید کمک گیره که قبلا داشتیم دیگه، قبلا چی بود عبارت؟ قبلا عبارت این بود که ببینی و سالک و ازت تسلفی سیری علم مثال مطلق به عبوری عمله المقیر، حتما از متصل رد بشه تا به اونجا برسه، ولی اینی که الان دهی کلبیه که میبیند دقت کنید صورت ذهنی اون تنها نیست. ببینید من الان این مثال محسوس بزنم توجه چیکار کنم دیگه، بعد مثال ساده بزنیم، اگر مقامات ما رو داشتید یه راحت بودید بحث. ببینید الان شما دارید این میز صندلی رو اطراف خودتون میبینید، اینجا سوال صورت متصل این میز صندلی تو ذهن شما هست به من، صورت متصل به صورتی که نزد شما حاضره هست دیگه، اما این اشیاء به شکل منفصل وجود دارن یا ندارن؟ دارن. اما شما از طریق صورت متصل حسی ارتباط پیدا میکنید با صور منفصل حسی. اگر این صور متصل حسی نبود نمیتونید با صور منفصل حسی ارتباط پیدا کنید. خب حالا اگر رفتید بیرون، تصور این میز و صندلی که توی این اتاق هست داشته باشید، این تصور، خب اینجا دیگه صورت حسی متصل دارید و این صورت حسی منفصل دیگه پیشتون نیست. اما با این وجود صورت حسی متصل رو دارید، یعنی به تعبیری شما در ادراکات حسی علم حصولی شما پیوند داره با علم حضوری. از اون بحثی از شیخ اشواق هم معتقده، علامه طباطبایی هم در اصول فلسفه رشنالیسم اینو داره که ادراکات حسی رو میگه از سنخ علم حضوری هم. ما معتقدیم نه، ادراکات حسی از سنخ علم حصولی هم که ارتباط با علم حضوری پیدا میکنن. یعنی چی؟ یعنی این ادراک حسی ارتباط پیدا میکنه بی واسطه خود ادراک حسی ها، یعنی شخص بی واسطه با ادراک حسی ارتباط داره، ولی ادراک حسی بی واسطه با ادراک با محسوس خارجی ارتباط پیدا میکنه. خب حالا این در جای خودش. اما ادراک خیالی دیگه ارتباطش با خارج قطعه، ولی ادراک صور متصل هست، صور متصل نه صور منفصل. حالا این صور متصل خیالی میشه خیال متصل. حالا اگر با کمک این صور خیالی متصل به عالم مثال منفصل ارتباط پیدا کردی، درجه داری، در واقع اینایی که دهه کلبی رو میبینن یه صورتی از دهه کلبی میبینن که اینا رو ارتباط میده با وجود مثالی جبرئیل در عالم مثال منفصل. چطور این صور ذهنی شما رو ارتباط میده با وجود خارج محسوسات؟ این صور ذهنی هم میتونه شما ارتباط بده با این صور ذهنی که مثال متصله، شما رو ارتباط بده با عالم مثال منفصل. بزار میفرمند که کذور جبهی به صورت دهی کلبی و به صورت صورت آخر کمان نقل عن عمر، که عدیش رو نقل میکنه از عمر که این ظهور جبهی به صورت دهی کلبی رو عمر نقل کرده، از حدیث سؤال از ایمان و اسلام و احسان. حدیثی سؤال از ایمان و احسان اسلام و احسان است که در اون حدیث عمر این تمثل و ظهور جبهی به صورت دهی کلبی رو بیان کرده. بله؟ کجا؟ نه این فیاض العالم متعلق به لا صورت لنوعه. نه درست، عالم هذا العالم یعنی عالم حس، ولی ما لا صورت لنوعی فی هذا العالم الحسی، یعنی جبرئی، یعنی عقول مجرده و نفوس مجرده که لا صورت لنوعی فی از العالم. حالا ظهور میخواد پیدا کنه فی صورت حسیه، نه صورت حسی اینجا یعنی صورت مقداریه. یعنی شما بعد از ما و قبل از فی یه خط تیره بکشید، بعد از ما و قبل از فی یه خط تیره بکشید که معلوم شد لا صورت لنوعی فی از العالم، از العالم عالم حسه بله، ولی این مالا صورت لنوعی فی از العالم صفت ما هست. ما یعنی چی؟ یعنی عقل مجرده، نفوس مجرده، و خدا میگه اینا ظهور بده در صورت حسیه. صورت حسیه نه این صورت مادی، نه این صورت مقداریه، ولی به شکل محسوس در میاد و باید بین جبرئیل و دهی کلبی مناسبتی باشه که به شکل او در بیاد. و این استعدادی هم ماله و تشکل، یعنی رائی هم باید داشته باشه که دهی کلبی ببینه. ولی بعضی اونجا بودن و دهه کلبی رو ندیدن، جبرئیل رو به شهر دهه کلبی ندیدن. و کذالک همچنین تمثل گرایی هست، یعنی تشکل، تشکل و تمثل. تو گفتیم تشکل اینجا معنی تمثل ها، با تشکل های سیاسی و دانشجوی اینا ربطی نداره. و کذالک این تمثل در باقی ملائکه هم هست. و کذالک باق الملائکه السماویه، ملک سماوی اینه که موکل افلاک هم، کواکب هم، یا ملائکه عنصریه که موکل بر عنصریات هم، معادن هم. و جن ایزن، جن هم همیتون. و امکان لها برای جن اجسام ناریه، اجسام لطیفی دارن ولی میتونن به شکل کثیف در بیان. توجه داری؟ حالا ایشون در واقع ظاهرن میخواد بگه که جن رو تمثله، در مثال منفصل مشاهده میشه اگه کسی جن ببینه. توجه داری؟ یعنی ما قبول نداریم جن توانی آن مادم هست. کما قال الله تعالی فیهم و خلق الجان من نار جن من نار، که حالا اشاره داره به این که از آتش و از نار و از جسم لطیفه. خب دیگه چی؟ و النفوس الانسانی الکامله ایزن یتشکلون به اشکال غیر اشکال من محسوسه. نفوس انسانی کامله هم همچنین یتشکلون، تشکل پیدا میکنن، یعنی تمثل پیدا میکنن به اشکالی غیر از اشکال محسوسه خودشون. البته میتونن به شکل بدن خودشون هم در بیان، یعنی هم به شکل بدن اصلی خودشون میتونن در بیان، هم به شکل مثلا بعضی از روح از بدن جدا شده بعد در یه جای دیگه شما دارید اون رو میبینید، به شکل جسم خودش دارید میبینید، یا ممکنه به شکل جسم دیگری دیده بشه. حالا اینجا بوده به اشکال غیر اشکال همون محسوسه، لازم نیست همیشه غیر اشکال محسوسی خودشون باشه. بله بله، مثلا در این احادیث متعدد داریم که طبیعه شب مثلا به چند واقع به مثلا چل نفر امام علی رو در یک زمان در مکان‌های مختلف میبینن اما به شکل امیرالمومنین. و هم فی دار دنیا، حالا اینجا هم یک مطلب رو ذکر کرده که استاد حسنزاده، که استاد علامه محمد حسین فاضل تونی که استاد علامه است، استاد علامه حسنزاده است، فرمودن که خواجه طوسی رحمت الله علیه به صدر الدین قونوی که شاگرد ابن عربیه که معاصر او بود نوشت که شنیدم شما خلع بدن می نمایید. در جواب نوشت آری علاوه آن که از استاد یعنی شیخ اکبر محی الدین عربی دیدم برای خود من هم تحقق می یابم. شما می تونید خلع نفس بدن کنید؟ از جرأت دارید انجام بدید. می فرماید که و هم فی دار دنیا، و هم این جمله حالی است، و حال این که این نفوس انسانی کامله در دار دنیا، یعنی با این که تو دنیا هستن تمثل پیدا میکنن به اشکال گوناگون، ولی چون نفوس انسانی کامل است به هر شکلی در نمیان. در حاشیه کبرا فی المنطق، همون ابتدای جا مقدمات کبرا فی المنطق است که آدمی را قوه ایست در را، که اونجا یه مثال جن و ملک رو میزنه و تو حاشیه تعریف میکنه، میگه که جن یتشکل به کل الاشکال حتی الکلب و الخنزیر، ملک یتشکل به کل الاشکال سر الکلب و الخنزیر. این تعریف تو حاشیه کبرا فی المنطق قبل زمان مصدق ما میخوندیم اونجا. آره خدا رحمت کنه آقای کاشانی رو، زمان مصدق ما بخونیم. این فرق ملک با جن چی هست، چه تفاوتی هست این دوتا با هم، اینو میگفتن. حالا چرا این دو تعریف میگردن؟ چون متکلمین معتقده این همه مادی هم مثلا وجود مجرد ندارن. آره بعد میفهمن لقوت انسلاخ هم من ابدان، چون نیروی دارن که میتونن خلع این نفوس بکنن از ابدانشون، این زمین ها انسلاخ همون بزنید به نفوس انسانی کامل، نفوس رو از بدنشون جدا کنن. و بعد انتقال هم، حتی بعد از این که مردن، ایزن الال آخره، بعد انتقال هم ایزن الال آخره، یعنی بعد از این که هم به عالم آخره دفتن باز میتونن تشکلات و تمثلاتی در دنیا داشته باشه. مثلا باقا شنیدید میگه مثلا این مادر شهیدی مثلا فرزند شدید اومد پیشش رو بهش حرفایی زن وجده. این امارو بعد نیست خدمتون عرض بکنم، ما هفته شهید نمر یه منبری داشتیم در تهران اصدار. اونجا من اینو عرض کردم. ببینید همه انسان ها در روایت داریم، خدا شاهده، قرآن میگه خدا شاهده، پیامبر شاهده، ملائکه شاهده، مؤمنین شاهدن، شهید هم که میگن شهید یعنی شاهده، همه اینا شاهدن، این همه شهیدن، اولین شهید خداست، یعنی شاهدن، شاهد بر اعمال دنیا. اما چرا به شهید گفتن شهید؟ تو روایت داری مؤمن شهیده، ملائکه شهیده، خدا شهیده. این آیه شریفه الا انه بلشه این شهید چی آیش؟ اولم یکفه برب بکه الا بلشه این شهید. این شهید من شاهد، من مشهودم گرفته شده، شاهدم، خدا شهیده، ملائکه شهیدم، پرس کنم مؤمن شهیده، روایت داریم که مؤمن شهیده. اما چرا این اصطلاح برای شهید دیگه ثبت شده؟ شهید مقتول فی سبیل الله تو قرآن اینجا نداریم، مقتول فی سبیل شهیده تو روایت دیگه تعبیر شهید آمده. این به خاطر اینه که شهید وقتی از این دنیا می رود که قرآن می فهمد بل احیاء عند ربهم یرزقون لا یقتلوا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. خب اینا بعضی گفتن که خب همه وقتی این دنیا میان زنده، اما این احیاء عند ربهم یرزقون بعد و یستبشرون بالذین هم داره ادامهش، یعنی بشارت میدن به دوستانشون که در این دنیا، یعنی علاوه بر این که شاهد در اون عالم خودشون هستن، شاهد در عالم دنیا هم هستن. مقام اینطوری است، خیلی مقام بالایی است، توجه
دارید؟
نه، نکته اینجاست، اولا اولیاء الله که همشون شهید شدن، این ائمه، توجه دارید؟ اما آیا غیر از ائمه هم همه همینطورن که این مقام رو دارن که شهادت در دنیا رو داشته باشن؟ شهید اینطوری است، شهید در این عالم دنیا هم تصرف داره. بذار من خیلی خوب گفتم، من گفتم اصلا قدم به قدم این انقلاب آدم میبینه هی دارش بخواد شکست بخوره، میخواد که بشه این همه توطئه و این همه نقشا، اون خون شهید حفظش میکنه، نه این خون شهید یه اثر وضعی، نه اصلا این با اراده شهدا این انقلاب حفظ میشه. البته باید یه قابلیت و ظرفیتی هم ما داشته باشیم دیگه، ولی شهید شاهده برای و تصرف هم میکنه برای این دنیا، تصرف داره. الله ما زخنا ان شاء الله. بعد میفرماید که بله میفرماید که لزدیاد تلک القوه به ارتفاع المانع البدنی، قوه با ارتفاع المانع بدنی توزیع شدیدتر هم میشه، توزیع بدن این مانع بدنی قوه نمیذاره آدم بعضی کارا رو انجام بده. الان دیگه وقتی به عالم آخرت منتقل شد برطرف میشه و قوت و قدرت زیادتر میشه. و لهم دخول، برای نفوس انسانی کامله دخول است در عوالم ملکوتیه کلها، که دخول ملائکه در این عالم، مثل این که ملائکه وارد این عالم میشن و تشکل پیدا میکنن ملائکه به اشکال اهل این عالم. و لهم ان یظهروا فی خیالات مکاشفین، برای ملائکه است که ظاهر بشن در خیالات مکاشف. خیالات مکاشف منظور خیالات متصلشون هست، خیالات متصل مکاشفین، مثلا تو خواب، تو بیداری، حتی کما تظهر ملائکه و جن که در خیال ظاهر میشن. و حالا هم المسمون بالبدلا، بدلا یا ابدال چنین کسانی هستند. و قد یفرق بینه و بین الملائکه اصحاب ذوق موازین محاسبه، یه فرقایی هم گذاشتن بین ملائکه و بین بدلا، اصحاب ذوق به موازین خاصشون که موازینی که مختص اصحاب ذوق است، به همین اصحاب ذوق. وقد یلهم الحق سبحانه ما یحصل بالعلم بهم، گوه خود خداوند به اینها الهام میکنه، به این اصحاب ذوق، ما یحصل بالعلم بهم، یعنی اونچه حاصل میشد علم به این بدلا، به این ابدال. وقد یحصل به اخبارم عن انفسه، گوه خود حاصل میشد خبرهایی که از خودشون میدن. حالا یه وقتا الهاماتی خدا میده، گوی خود نه، خبرهایی که از نفس خودشون حاصل میشه. و اذا ظهروا عند غیر المکاشف من الصالحین والعابدین، وقتی که ظاهر میشن ملائکه نزد غیر المکاشف من الصالحین، چون مکاشف داریم صالح و عابد، دلیل درجهشون پایین تره دیگه از مکاشف، مکاشف بالاتره. یه وقتی که ملائکه ظاهر میشن نزد غیر المکاشف من الصالحین والعابدین، لا تمکن له ان یفرق بینهما، ممکن نیست برای این غیر مکاشف که فرق بذارن بین، عرض کنم خدمتتون، این بله دیگه، بین این بدلا و ملائکه، الا به قرائن یحصل منها زن فقط، مگر اینکه قرائنی که به زن براشون حاصل میشود، توجه داریم، مثل اخبار از مغیبات هست، اطلاع به زمائر هست، انباء و خبرهای هست، از خواطر قبل وقوع فی القلب هست، چون انسان یه نفس ملهمهی دارد و به نفسشون یه الهاماتی میشه، ممکن از طریق اون چه به نفسشون الهام شده است حقیقتی رو بیابن، بفهمن که این حقیقت چیه. بله نه، آخه ایشون میخواد بگه که اخبار از مغیبات و خبره، اطلاع به زمائر، انباع از خواطر قبل وقوع فی‌القلب، اینا قطع ایجاد نمی‌کنه. یا حالا ببینید، البته قطعی که میگه، این زنی که میگه، به نظر با زن معرفت شناسی ما فرق داره. ببینید فرقی که عرض کنم بدلا دارن با این صالحین عابدین در اینه، بدلا در واقع حق عین الیقین پیدا میکنه، خود حقایق ملائکه رو میبینه، عالم مثالا، یا حق الیقین پیدا میکنه. اما صالحین و عابدین علم الیقین پیدا میکنه، علم الیقین عارف زنه از نظر فیلسوف، یقین ها، ولی برای عارف زنه، ولی اخبار از مغیبات میتونه یقین بیاره، اطلاع به زمائر، انباع از خواطر قبل وقوع فی القلب، امر قلبیه دیگه، یقین بیاره، و یقین علم الیقینه، و علم الیقین برای عارف مثل زن میمونه، چون عارف دنبال علم الیقین است و بدلا به علم الیقین و حق الیقین میرسه. بله اینم از کنم خدمتتون، این تنبیه. حالا اینم بخونیم دیگه، تنبیه آخر، علیکن تعلم ان البرزخ الذي تكون الارواح فيه بعد المفارقه من النشأه الدنيويه هو غير البرزخ الذي بين الارواح المجرده وبين الاجسام. میفرماد برزخی که ارواح در این برزخ بعد از مفارقت از نشأه دنیا هستند، بالاش میشه برزخ سعودی، برزخی که ارواح در این برزخ بعد از مفارقت یعنی نشأه دنیا جدا میشن، میرن به نشأه بالاتر، این میشه برزخ سعودی. این برزخ سعودی غیر از برزخی است که بین ارواح مجرد اجسام است، اجسام یعنی عالم طبیعت، یعنی برزخ نزولی. برزخ سعودی غیر از برزخ نزولی است، لأن مراتب تنزلات الوجود و معارجه دوریت، دوری خبر النزل، مراتب تنزلات وجود، و اینو بالاش میشه قوس نزول، و معارجه، یعنی معارج وجود، معارج وجود یعنی عروج، میشه قوس چی؟ سعود. تنزلات وجود قوس نزول، معارج وجود یعنی عروجات وجود، میشه قوس سعود. میگه مراتب تنزلات وجود یعنی قوس نزول و معارج وجود که قوس سعود است، دوریه است، یعنی یه یه دوره از قوس نزول بعد قوس سرور. و المرتبه التي قبل نشأت دنیاویه یه من مراتب تنزلات در قوس نزول. مرتبه ای که قبل از نشأت دنیا است، مرتبه ای که قبل از نشأت دنیا بالاش بیشید عالم مثال منفصل. عالم مثال منفصل که قبل از نشأت دنیاوی است، این از مراتب تنزلات است در قوس نزول. ولحل اولیه، یعنی چی ولحل اولیه؟ از این مظهر هو الاوله، یعنی برزخ نزولی در قوس نزول مظهر هو الاوله. ولتی بعدها، اما اون مرتبه ای که بعد از نشأه دنیاوی است از مراتب معارج در قوس صعود، ولحل آخریه، یعنی مظهر هو الاخره. نه فرق داره، کاملا تفاوت هستی شناختی داره. اصلا ایشون میخواه همین رو که تفاوت هستی شناختیه، یعنی شما عالم از این دنیا با اعمالی که انجام میدید عالم مثال منفصلی میسازید، غیر از عالم مثال منفصلی است که ساخته شده بوده. بله، حقیقت هستی شناختیش متفاوته. و ایزن از صور التي تلعق الارواح في البرزخ الاخير انما هي صور الاعمال و نتیجه الافعال السابقه في النشأة الدنیاوية بخلاف صور البرزخ الاول. ببین داره میخواد بگه دو وجوده از هستی شناختی، دو تا برزخ متفاوته. و همچنین صوری که ارواح، یعنی عارض بر ارواح میشوند، تلحق الارواح در برزخ اخیر که برزخ چیه؟ سعودی هست، که معمولا توی روایت هم از عالم برزخ که میگن منظور این برزخ سعودی. این مناهی هست صور اعمال هست، اعمال انجام داده به شکل خوب در اومده، یه گاو در اومده، به شکل خر در اومده، یا به شکل مثلا فرض کنید ملائکه در اومده، بله، نتیجه تو افعال سابقه است، نتیجه افعال سابقه که در نشأه دنیا است، به خلاف صور برزخ اول. برزخ اول یعنی برزخ نزولی. فلا یکون کل منهما عین الاخر، پس نمی باشه هر یک از این دو تا برزخ عین دیگری. برزخ نزول غیر از برزخ صعود است. لکن نما یشترکان بیکونهما عالما روحیا و جوهرا نورانیا غیر مادیا مشتملن لمثال صور عالم. بله، مشترکات این دو تا برزخ دارن، هر دو عالم روحی روحانی هست، عالم روحانی هست، جوهر نورانی هست، غیر مادی هست، مشتمل هست لمثال صور عالم. یعنی هر دو مشتمل لمثال صور عالم هستن. یعنی برحال این عالم طبیعت ظهور عالم مثاله، به اون عالم مثاله که در برزخ سعودی است نتیجه عمل دنیاست. و قصر رح الشیخ رضی الله عنه فتوحات در باب حادی و اشهود جلد 3 صفحه 78 از این 4 جلدی می فهمد که ببخشید باب حادی و اشهود و ثلاثه مئه، یعنی باب 321 جلد 3 صفحه 78 از کنم کنمتون بود. توضیحش اینه، میگه برزخ سعودی قابل برگشت به دنیا نیست، نمیشه برگرده به دنیا، میشه کشفش کرد اما نمیتونه برگرده به دنیا. اما برزخ نزولی چرا؟ برزخ نزولی تجلی پیدا میکنه دنیا، ولی برزخ سعودی وقتی رفت دیگه برنم نیم دنیا، کشفش برای عده خاصی ممکنه. ببینید بلازه معرفت شناختی، همونطوری که کشف برزخ نزولی ممکن است، کشف برزخ سعودی هم ممکنه، ولی برای عده خاصی. اما بلازه هستی شناختی برزخ نزولی میتونه بیاد توی این دنیا، و برزخ سعودی وقتی رفت دیگه نمیتونه برگرده به این دنیا. بعد این سوالیش که سوالیش به ان هذا البرزخ، یعنی برزخ سعودی، غیر الاول، یعنی برزخ سعودی و برزخ نزولی فرق داره. به یه سبا اول رو، یعنی برزخ نزولی رو میگن الغیب الامکانی. چرا؟ چون میتونه برزخ نزولی برگرده تو این دنیا، یعنی ظهور در این دنیا پیدا کنه. البته گفتیم همه آنچه در عالم مثاله در عالم طبیعت نمیتونه بیاد، ولی فلجامه میتونه بیاد. و ثانی یعنی برزخ سعودی نامیده شده به غیب محالی. چرا؟ چون در برزخ سعودی دیگه دوباره نمیتونه برگرده تو این دنیا. به امکان ظهور ما فی الاول فی شهاده و امتناع رجوع ما فی الثانی الیا الا فی الاخره. چون امکان داره ظهور ما فی الاول یعنی برزخ نزولی ظهور پیدا کنه در شهادت، حتی موجب بدن جزئیه. چون گفتیم کل عالم مثال نمیتونه تو عالم دنیا بیاد، چون عالم دنیا مثل یک حلقه است در بیابان عرض کنم خدمتتون بیکران. به امکان ظهور ما فی الاول فی الشهاده و امتناع رجوع ما فی الثانی. ما فی الثانی رو بگید یعنی برزخ سعودی. الیا یعنی الی الشهاده، امتناع دارد رجوع را چیزی که در عالم سعودی در برزخ سعودی است و عالم شهاده الا در آخره. بله در آخره دیده یعنی به تعبیری برزخ سعودی میتونه بره به عالم آخرت، اما نمیتونه برگرده به عالم دنیا. و قلیل من یک آشفه و تازه کمن کسانی که تا اینجا بحث هستی شناسی بود، این هستی شناسی برزخ نزولی غیب امکانی است، برزخ سعودی غیب محالی است. چون برزخ نزولی امکان ظهورش در عالم شهادت هست، برزخ سعودی امکان رجوعش به عالم شهادت نیست. تا اینجا هستی شناختی، اما از نظر معرفت شناختی و قلیل من یکاشف و کمن که چی؟ کسانی که کشف کنن این برزخ سعودی رو به خلاف اول که برزخ نزولی است. توجه دارید این رو میتونید به عطف به امکان بگیه اسم
قلیل من یکاشف.
نه بله، حالا اینجا چون اعراب گذاشته آقای باید ممکنه قلیل من یکاشفه هیچ اشکال نداره. قلیل من یکاشفه به خلاف اول زمین من یکاشفه رو بذارید به برزخ سعودی، به خلاف که هم برزخ دوم، به خلاف اول این برزخ نزولی. ولی زرالی که یشاهده دو کسی رو ممنا کسی رو از ما مشاهده میکنن به یکاشف برزخ اول رو فیعلم اون من یکاشفه رو یعلم ما یورید و یکر به حالم دنیاوی این من الحواده و علم دارن این کسی که کشف میکند عالم چه برزخ نزولی رو فیعلم ما یرید ان یقف العالم دنیوی من حوادث گوی کدام میفهمن چه خبره تو این عالم دنیا چه اتفاقی میخواد بیفته، چون عالم مثال دیدن بزن میدونن چه اتفاقی در آینده میفته. یکی از آینده خودشون خبر داشتن اولیاء الهی به خاطر این بوده که عالم مثال منفصل در اختیارشون بوده. ولا یقدر علی مکاشف و احوال الموت، اما قدرت ندارن این من یکاشف رو بر مکاشفه احوال موتا. نه اینکه مطلقا هم بگیم نه، ولی کمن افرادی که بتونن احوال عالمات رو درک بکنن. و لال علیم و خبیر یعنی خلاصه کشف برزخ نزولی ساده تره تا کشف برزخ سعودی. و صلی الله علی محمد و آله.